یکی از مشهورترین فوبیاهای دنیا ترس از دلغکه. آدم‌ها از مردهای گنده‌ای که لباس دلغک می‌پوشن و صورتشون رو نقاشی می‌کنن می‌ترسن. انقدر این ترس شدیده که فلج میشن. توی این قسمت می‌خوایم راجع به یک دلغک ترسناک براتون بگیم. یک قاتل دلغکی. سلام، من مرضیم و شما شنونده یک اپیزود دیگه از فیکشن هستی. قرار این بار بریم سراغ جان وین گیسی، مردی که هیچ کس باور نمی کرد یکی از مخوفترین قاتلای زنجیره‌ای دنیا باشه. گیسی تو سال 1942 توی شیکاگو به دنیا میاد. توی اون دوران کودکیش خیلی نشونه ای از ظهور یک قاتل سریالی نداشته، یعنی مشکل داشته اما نه اونقدری که فکر میکنی. جان با مادر و دوتا خواهرش و پدرش توی خونه زندگی میکردن. اون دوتا خواهر داشته که یکیشون 2 سال ازش بزرگتر بوده و اون یکی 2 سالی ازش کوچیکتر بوده. گیسی با مادر و دو خواهرش خیلی صمیمی بوده اما اصلا رابطه خوبی با پدرش نداشته. هرچند بعدها میگه که پدرش رو دوست داشته و توی رفتارش همین رو نشون میداده، چون مدام دنبال تایید گرفتن از پدرش بوده. پدر اون یک فرد الکلی بوده که مدام خانوادش رو مورد آزار جسمی قرار میداده. پدرشون رو تحقیر میکرده و بهش میگفته خنگ و احمق. اون رو مدام با خواهرش مقایسه میکرده. رابطه پدر و پسر اونقدر بد بوده که از اولین خاطرات جان اینه که وقتی خیلی کوچیک بوده، به خاطر اینکه خیلی تصادفی اجزای موتورماشینی که پدرش داشته مونتاژ میکرده رو به هم ریخته بوده، با کمربند چرمی خیلی مفصل کتک میخوره. مادرش سعی کرده بود از پسرش در برابر آزار و اذیت پدرش محافظت کنه، اما خب این حمایت مادر اوضاع رو بدتر کرده بوده و مدام پدرش به جان میگفته که اون یک دختره لوسه و با این کارهایی که تو میکنی احتمالاً همجنسگرا میشه. با وجود همه این رفتارها، جان خیلی تلاش میکرده که تایید پدرش رو بگیره، اما از نظر پدرش هیچ وقت به اندازه کافی خوب نبوده. تو سال 1949 به پدر جان اطلاع میدن که پسرش با یک پسر دیگه در حال معاشقه با یک دخترن و خب همین موقع هم دستگیر شدن. پدرش به عنوان مجازات با یک وسیله‌ای که سرش تیغ داشته پسرش رو شلاق میزنه. تو همون سال یکی از دوستای خانوادگیشون که پیمانکار بوده، جان رو توی کامیونش مورد آزار و اذیت جنسی قرار میداد، اما خب جان اصلاً جرأت نداشته این رو به خانوادش بگه، چون میدونسته پدرش اون رو سرزنش میکنه و تحقیرهای بیشتری قراره به سمتش بیاد. جان چاق بوده و اصلاً ورزش نمیکرده. اون یک آرزه قلبی از کودکی داشته که بهش گفته بودن از هر نوع ورزشی توی مدرسه دوری بکنه. وقتی که 11 سالش بوده، به خاطر یک اتفاق توی مدرسه سوار تاب بوده، روی زمین میفته و ضربه خیلی بدی به سرش وارد میشه. اونقدر که اون تا 16 سالگی دچار مشکلاتی بوده که به خاطر این ضربه به سرش وارد شده بود. تا اینکه بالاخره توی 16 سالگی اون رو جراحی میکنن و لخته خونی که توی سرش بوده رو بیرون میارن و کم کم جان بهتر میشه. بعدها یکی از دوستای جان توی دبیرستان میگه که پدرش اون رو بیدلیل مسخره میکرد و کتک میزد. اون میگفت من میدیدم که پدرش مست از زیر زمین خونه بیرون میاد و اصلا بدون هیچ دلیلی شروع میکنه اون رو کتک زدن. توی دوره نوجوانی جان خیلی قش میکرده و این قش کردنها خیلی طولانی مدت بوده و گاهی اون بیمارستان بستری میشده. بهتون گفتیم که این به خاطر لخته خونی بوده که از روی تاپ روی زمین افتاده بوده و براش پیش اومده بوده، اما همین موضوع هم دلیل تحقیرهای شدید از طرف پدرش میشده، به خاطر اینکه پدرشون رو متهم میکرده به اینکه داره این وضعیت رو جعل میکنه و فقط ادا در میاره تا توی بیمارستان روی تخت دراز بکشه و هیچ کاری نکنه. هرچند که بعدن با اون عمل جراحی ثابت میشه که دروغ نمیگفته. جان توی نوجوانی 4 بار دبیرستانش رو عوض میکنه و هیچ وقت هم مدرسه رو تموم نمیکنه، اما دانشگاه میره. چطوری؟ وقتی از مدرسه اخراج میشه، شیکاگو رو به قصد لاس وگاس ترک میکنه. توی وگاس به عنوان یک کارگر نیمه وقت مشغول به کار میشه، اما از اونجایی که زندگی توی وگاس خیلی براش جذاب نبوده، دوباره به شیکاگو برمیگرده. توی سال 1960 توی کالج اقتصادی ثبت نام میکنه و خب نشون میده که توی تجارت خیلی بااستعداده. در موردش گفته میشه که اون به ذات تاجر بوده، یعنی توی هر کاری که دست میذاشته موفق بوده. بعد از فارغ التحصیلی به عنوان یک فارغ التحصیل رشته مدیریت توی یک شرکت به اسم نامبوش توی شیکاگو شروع به کار میکنه و خیلی سریع هم پیشرفت میکنه و بعد از چند هفته ترفیع هم میگیره و مدیر یکی از فروشگاه‌های پوشاک میشه. جان توی سال 1964 با یک خانومی به اسم ماریلین مایر که یکی از همکاراش بوده ازدواج میکنه. این زوج جوون یکم بعد از ازدواجشون به شهر واترلو نقل مکان میکنن. این شهر زادگاه مایر بوده. پدر مایر خیلی از گیسی خوشش میاد و بهش پیشنهاد یک شغل توی یک رستوران خانوادگی رو میده و گیسی هم قبول میکنه. جان وین گیسی از سال 1964 تا سال 1966 توی اون رستوران خانوادگی کار میکرده و خب پدر مایر هم کلا مدیریت رستوران رو داده بوده بهش، دیگه کاری نداشته، میذاشته هر کاری میخواد بکنه. همین موضوع گیسی رو تبدیل به یک فرد شناخته شده و مشهور توی شهر میکنه. اما اوضاع بر وفق مراد پیش نمیره. جان اولین بار توی سال 1968، یعنی 2 سال بعد از اینکه مدیریت رستوران رو به عهده گرفته بوده، به جرم تجاوز به یکی از زنان زیر دستش توی رستوران به 10 سال زندان محکوم میشه. بهش حکم 10 سال زندان میدن و اون رو به یکی از زندانهای ایالتی منتقل میکنه. خب مشخصه که همسرش ماریلین خیلی زود وقتی محکومیت همسرش رو میفهمه درخواست طلاق میده و ازش جدا میشه. این موضوع اون رو خیلی عصبانی میکنه و میگه که دیگه نمیخواد ماریلین و خانوادش رو ببینه و از نظرش اونا مردن. این رو بگم، اون به 10 سال زندان محکوم میشه اما فقط 18 ماه از محکومیتش رو گذرونده بوده که توی 18 اکتبر 1971 عفو میشه و به شیکاگو برمیگرده. دقیقاً 8 ماه از آزاد شدنش گذشته بوده که دوباره به اتهام تعرض دستگیر میشه. اما این بار دیگه زندان نمیره چون قربانی نمیتونه حرفش رو ثابت بکنه. جان یکم بعد از اینکه به شیکاگو برمیگرده به عنوان پیمانکار ساختمونی مشغول به کار میشه. 3 سال بعد توی سال 1975 با یک خانومی که از طریق دوستاش باش آشنا شده بوده ازدواج میکنه. بعد هم با کمک مادرش یک خونه ای میگیرن توی حومه شیکاگو که یک محله متوسط نشین بود و اونجا با هم زندگی میکردن. به نوشته نشریه محلی، بازرگانهای محلی جان رو یک تاجر بسیار باهوش میدونستن به خاطر اینکه اون پیشنهادهای متفاوتی توی مناقصه ها میداده و خیلی سریع از رقبای خودش جلو میافتاد و قراردادهایی رو میگرفته که آدمهای دیگه نمیتونستن بگیرن. اما جان چطوری این کار رو میکرده؟ در حقیقت میومد از نوجوانها استفاده میکرده و هزینه های خودش رو کاهش میداده. یعنی چجوری؟ نوجوانها رو به عنوان کارمنداش استخدام میکرده، کسایی که سابقه کاری نداشتن و اینجوری بهشون حقوق خیلی پایین تری میداده. فقط کافی بوده که اول کار یه سری آموزش بهشون بده، بعد هم یه عالمه از هزینه هاش کم میشده. البته بگیم که این نوجوانها 5 تاشون بعدن قربانی های جان میشن. جان بخشی از اوقات فراغت خودش رو مشغول مهمونی دادن برای دوستا و همسایه هاش بوده. خیلی وقتها لباس دلغک میپوشیده و به صورت رایگان توی بیمارستان های کودک رفت آمد میکرد و سرگرمشون میکرده. حتی توی سازمان های نیکوکاری و از اون مهمتر دفتر محلی حزب دموکرات هم عضو بوده. جان به عنوان یکی از افراد حاضر توی دفتر حزب دموکرات با روزالین کارتر، همسر جیمی کارتر رئیس جمهور وقت هم عکس یادگاری گرفته. اما جالبه بدونید که توی مدتی که به عنوان یک فرد وارد حزب دموکرات شده بوده، باز هم پدرش تحقیرش میکرده و بهش میگفته که این از ترسو بودنشه که داره توی این حزب فعالیت سیاسی میکنه. همسر دوم جان توی مارس 1976 ازش طلاق میگیره. چرا؟ چون دیگه نمیتونسته بیش از این رفتارهای غیر قابل پیش بینیش و علاقش به مجلات بزرگسال، میدونید یعنی چی دیگه، اونها رو تحمل بکنه. اما یه مدتی میگذره. توی 12 دسامبر 1978 پلیس یه بار دیگه به جان مظنون میشه. یک پسری به اسم رابرت، یک نوجوان که توی یک داروخونه کار میکرده، مفقود شده بوده و جان آخرین کسی بوده که این پسر رو دیده بوده. وقتی که مامورای پلیس به بررسی پرونده اون میپردازن، میفهمن که اون قبلا 2 بار به خاطر تعرض به زندان رفته و بازداشت شده و خب چه چیزی، چه مدرکی از این بزرگتر. مامورا با این اطلاعات مجوز بازرسی از خونه اون رو میگیرن. پلیس وارد خونه‌اش میشه و شروع میکنن به گشتن خونش. اونها یک اتاق توی زیر زمین پیدا میکنن که از اون بوی خیلی بدی میومده. پلیس خیلی راحت میگه که این بو احتمالاً مال نشتی فاضلابه. پس بدون اینکه بیان دقیق اونجا رو بررسی بکنن به اداره پلیس برمیگردن تا بقیه چیزایی که از اونجا پیدا کردن رو بررسی بکنن. پلیس ها وقتی برمیگردن یه سری وسیله از خونه جان برده بودن که براشون شواهد مهمی بوده. پس شروع میکنن به بررسی کردن این شواهد. اونها متوجه میشن که این وسیله مربوط به یک نوجوان دیگه است که یک سال قبل مفقود شده و خب یک حلقه فیلم هم پیدا میکنن که متعلق به رابرت، همون پسری که گفتیم گم شده بوده و اومده بودن خونه جان برای اون. با این اطلاعات مامورای پلیس حالا میتونن مجوز بازرسی مجدد و کامل خونه رو بگیرن. توی 22 دسامبر 1978 جان با درک این که خب بالاخره قرار همه چیز برملا بشه خودش میره پیش پلیس و اعتراف میکنه. توی جریان اعترافاتش میگه که من 4 شخصیت دارم، 4 جان که توی تن من زندگی میکنن و هر کدوم رفتار متفاوتی دارن. یکیشون جان پیمانکاره، یکیشون جان دلغکه، یکیشون جان سیاست نداره و جان چهارم که اسم اصلیش جک هارویه همه کارهای بد اون انجام میده. اصلا اون بوده که میگفته چی کار بکنم چی کار نکنم. حدس میزنن که از همون اول میدونسته که با این روش احتمالاً میتونه از اعدام فرار کنه و حبس ابد رو برای خودش بخره. حالا بیایم سراغ اعترافات و قربانی‌هاش. من مجموعه ای از قربانی‌های جان رو میگم. بخشش رو خودش اعتراف کرده، بخشش رو پلیس‌ها بر اساس مدارک بهش رسیدن. اولین قتل شناخته شده جان توی 3 ژانویه 1972. اون بعد از یک مهمونی خانوادگی توی غروب 2 ژانویه تصمیم گیره برای تماشای نمایش از مجسمه‌های یخی توی ساعت اولیه صبح روز بعدش به یک مرکز تجاری بره. اون یک نوجوان 16 ساله به اسم تیموتی جک مک‌کوی رو از ترمینال اتوبوس گری‌هاند شیکاگو سوار می‌کنه. این پسر در حال سفر از میشیگان به اوماها و نبراسکا بوده. جان مک‌کوی رو به یک تور گشت و گذار توی شیکاگو میبره، بعد همون رو میبره خونه‌اش و بهش میگه که خب میتونی شب رو اینجا بمونی، من فردا صبح تو رو میبرم ایستگاه و میتونی اونجا بقیه سفرت رو ادامه بدی. قبل از شناسایی مک‌کوی، رسانه‌ها از اون به اسم پسر اتوبوس گری‌هاند اسم میبردن. جان توی ادعاهاش میگه که صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شدم دیدم که مک‌کوی با یک چاقوی بزرگ آشپزخونه جلوی در اتاق خواب من وایساده. میگه از تخت پریدم پایین، مک‌کوی هر دو دستش رو به نشونه تسلیم برد بالا و چاقو به سمت بالا کج شد و وقتی من نزدیکش بودم خیلی تصادفی ساعد من رو زخمی کرد. جان چاقو رو با پیچوندن مچ مک‌کوی از دستش میگیره، سرش رو به دیوار اتاق خواب میکوبه، اون رو با لگد به کمد لباس میزنه، به سمت زمین پرتش میکنه، به شکمش لگد میزنه و بعد هم فریاد میزنه که مادر به خطا من تو رو میکشم. در حالی که اون رو روی زمین انداخته بوده مدام به سینش ضربه میزنه و اون رو میکشه. جان توی صحبتاش میگه که وقتی مک‌کوی در حال مرگ بود رفتم و چاقوی آشپزخونه رو شستم. همون موقع متوجه شدم که یک بسته تخم مرغ باز شده، یک تخته بیکن تکه تکه شده روی میز آشپزخونه است و مک‌کوی یک میز 2 چیده. اون با چاقو اومده بوده توی اتاق تا جان رو بیدار کنه تا با هم صبحونه بخورن. اما دیدن چاقو توی دست مک‌کوی انقدر جان رو ترسونده بوده که متوجه نشده بوده که یک پیام دوستانه است و اولین قتل اتفاق افتاده. بعدها جان توی مصاحبهش میگه که بعد از کشتن مک‌کوی کاملا احساس تخلیه داشتم. میگه که نفس نفس زدنها من رو به یک اوج لذت جنسی رسون و این زمان بود که فهمیدم مرگ برای من نهایت هیجانیه که میتونم تجربه بکنم. جان توی ادامه صحبتهاش میگه دومین باری که مرتکب قتل شده ژانویه 1974 بوده. این قربانی همچنان ناشناخته باقی مونده و هویتش مشخص نیست. جان میگه اون رو خفه کرده و بعد بدنش رو توی کمد دفن کرده. بعدن میگه که مایعاتی که از دهان و بینیش بیرون میومد فرش من رو لکه‌دار کرد و بعد از اون بود که فهمیدم باید پارچه ها رو توی دماغ و دهن قربانی ها فرو بکنم تا دیگه این اتفاق برای وسایل خونم نیفته. یکی دیگه از پرونده های قتل، قتل جان بوتکوویچه. توی 31 ژانویه 1975، جان بوتکوویچ یک کارمند 18 ساله از لومبارد ناپدید میشه. ماشین بوتکوویچ رو در حالی که پارک شده بوده، کاپشن، کیف پول و وسایلش و کلیدهاش داخل ماشین بوده پیدا میکنه. روز قبل از ناپدید شدن بوتکوویچ، اون قرار بوده جان رو ببینه تا راجع به یک حقوق عقب افتاده، یک مسئله مالی با هم صحبت بکنن. پدر بوتکوویچ یک مهاجر یوگسلاوی بوده. اون با جان تماس میگیره و میگه که پسرش یک روز بعد از اینکه تو رو دیده ناپدید شده و خوشحال میشم که بهم کمک بکنی بچه‌م رو پیدا بکنم. اما جان به پدر بوتکوویچ میگه که پسرت فرار کرده. وقتی که پلیس شروع به تحقیق در مورد بوتکوویچ میکنه، هیچ نتیجه‌ای به دست نمیاره و خب این وسط جان هم متهم نبوده، به خاطر اینکه اون مدام میگفته که این فرار کرده دیگه. اما پدر بوتکوویچ هیچ وقت حرف جان رو قبول نمیکنه و توی این 3 سالی که پسرش پیدا نشده بوده، 100 بار با پلیس تماس میگیره و از اونها میخواد که پسرش رو پیدا بکنن. بعدن جان توی اعترافاتش میگه که اون بوتکوویچ رو در حالی که داشت از ماشینش خارج میشده دیده توی خیابون لارنس غربی، صداش میکنه، براش دست تکون میده، میگه بیا توی ماشینم، میخوایم با هم صحبت بکنیم، بیا بشین، قراره که من حقوق موقت رو درست بکنم. با همین روشون رو سوار ماشین میکنه و خب آیندش هم که مشخصه، اون رو میکشه. یه جورایی میشه فهمید که اوج فعالیت‌های جان بین سالهای 1976 تا 1978 بوده، یعنی زمانی که طلاق گرفته بوده، تنها زندگی میکرده و شروع میکنه به سفر کردن. سفرهایی که به اصطلاح برای پیدا کردن پارتنر جنسیه. اون توی این سفرها قربانیهاش رو پیدا میکرده، اونها رو توی خونه میآورده و خب وضعیت هم که مشخصه باهاشون چی کار میکرده. چند تا از همسایه ها میگن که بعد از طلاقش، یعنی تو سال 1976، متوجه تغییراتی توی زندگی اون شده بودن. میگن میدیدیم که مردهای جوون رو میاره توی خونه یا صدای داد و فریاد میاد، یا اینکه مثلا اول صبح بیداره، چراغاش روشنه، آخر شب خیلی وقتا چراغاش روشنه، اما ما هیچ وقت شک نمیکردیم که اون داره کاری میکنه. این در حالیه که جان تو تمام این مدت قربانی ها رو میآورده توی خونه، بهشون تعرض میکرده و بعد همونها رو به قتل میرسونده. جان توی صحبتهاش میگه که من قربانی ها رو، خیلی از قربانی هایی که میومدن توی خونه رو، به بهونه شعبده بازی میآوردم و بهشون گفتم یک روشی بلدم که با یک تکه دستمال کاغذی میتونید دستبند رو باز کنید، دسته بستتون رو باز بکنید. با این روش نوجوان ها رو راضی میکردم تا دستها و پاهاشون رو ببندن. خب وقتی هم که دستها و پاهاشون رو بسته بودم، بهشون تعرض میکردم و بعد همونها رو خفه میکردم. اون اکثر بدنها رو توی اتاقک زیرزمین خودش میبرده و اونها رو اونجا دفن میکرده. یک نکته ای که جالبه اینه که خیلی وقتها اونها رو 24 ساعت، یعنی در حقیقت بدن مرده اونها رو 24 ساعت توی خونه نگه میداشته و بعد دفن میکرده. این رو هم بگیم که جان نکروفیلیا هم داشته، یعنی میل به رابطه جنسی با جسد مردگان. بعد از اعترافات جان، مامورای پلیس میان توی خونه‌اش و شروع میکنن به گشتن توی خونه‌اش. اونها اتاقک زیرزمینی رو پیدا میکنن و روزها و هفته ها اون اتاقک رو میکندن، به خاطر اینکه اونها رو زیر بتون پنهان کرده بوده. چند ماهی جنایتهاش در صدر اخبار آمریکا بوده. خونه‌اش برای آمریکایی‌ها تبدیل شده بوده به یک مکانی برای بازدید که خارجی‌ها و خود آمریکایی‌ها میومدن برای اینکه اونجا رو ببینن. و خب جزئیات کارهاش وحشتناک بوده. تعداد قربانی ها بعضی وقتها اونقدر نزدیک به هم بوده زمان مرگشون که پلیس مطمئن شده بوده اونها رو توی یک زمان کشته. تا پایان ژانویه پلیس و کارگران ساختمونی وجب به وجب خونه رو میگردن و 20 بدن پیدا میکنن. جستجوها به خاطر اینکه اون زمان هوا خیلی سرد بوده و زمین یخ زده بوده طولانی تر هم میشه. توی همین مدتی که میگشتن، قتل 4 نفر دیگه که بدنشون توی رودخونه پیدا شده بود رو به جان نسبت دادن، به خاطر اینکه مدارک و وسایل این آدم‌ها توی خونه جان پیدا شد و خب همین موضوع هم هی تعداد قربانی‌ها رو میبرد بالا. اون وقتی توی زندان بود، شروع کرد با رنگ روغن نقاشی کشیدن و به خاطر اینکه اون دوره خیلی مشهور شده بود، نقاشی‌هاش رو با قیمت‌های خیلی بالایی می‌فروخت. هوگو معروف‌ترین نقاشی جانه و اکثرا همین قاتل سریالی رو با همین نقاشی می‌شناسن. کم کم هویت 32 تا قربانی به تدریج روشن شد و مامورا فهمیدن که قربانی ها جوان بودن و اکثرا سنشون بین 18 تا 25 سال بود. اما این وسط جسد رابرت پیدا نشده بود. رابرت همون آدمیه که جستجو کردن برای پیدا کردنش منجر شده بود به اینکه جان لو بره و بیاد خودش اعتراف بکنه. این بین یه سری اتفاقات عجیب هم میفته. مثلا دو نفر میان پیش پلیس میگن که جان سال 1977 اونها رو دزدیده بوده، هر دوتاشون رو شکنجه کرده، بهشون تعرض کرده، شلاقشون زده و میخواسته اونها رو بکشه ولی اونها فرار کردن. اما خود این نکته رو بگیم که این ادعا هیچ وقت ثابت نشد و این آدم ها برای غرامت و پول اومده بودن این حرفا رو زده بودن و خب خیلی وقت ها توی پرونده های قتل زنجیره این اتفاق ها میفته. آخرش توی آوریل 1979 بقایای جسد رابرت اطراف رودخونه پیدا میشه و کالبد شکافی ها نشون میده که بر اثر خفگی مرده و جان به قتل اون هم متهم میشه. وقتی از جان به شکل خاص در مورد رابرت سوال میکنن، اون اعتراف میکنه که توی غروب 11 دسامبر اون رو به خونش برده، بعد از تعرض بهش خفش کرده و همینطور اعتراف میکنه که بدن اون رو تا صبح روی تختش گذاشته و کنار بدن اون خوابیده و بعد هم بدنش رو توی ساعت اولیه 13 دسامبر توی رودخونه انداخته. از قربانی های جان فقط توی سال 1976، یعنی یک ماه بعد از اینکه طلاقش قطعی شده بوده، میشه به سامسون 18 ساله اشاره کرد. اون آخرین بار توی 6 آوریل 1976 زنده توی شیکاگو دیده شده بوده. جان اون رو زیر اتاق ناهارخوری خودش دفن کرده با یک بخشی از پارچه توی گلوش که نتونه صداش در بیاد. 5 هفته بعد از ظهر 14 می رندال 15 ساله رو میدزده، اون رو به خونه میبره. بعد از اون ساموئل 14 ساله وقتی داشت از آپارتمان خواهرش به خونه میرفته دزدیده میشه و باز هم توی فضای خونه دفن میشه. خیلی ها معتقدن که هر دو قربانی توی یک شب به قتل رسیدن، یعنی رندال 15 ساله و ساموئل 14 ساله. توی 3 ژوئن یک نوجوان 17 ساله به اسم مایکل بونین رو میکشه و اون رو زیر اتاق خوابش دفن میکنه. 10 روز بعد به قتل یک نوجوانی به اسم ویلیام اعتراف میکنه. توی 5 آگوست یک جوان 16 ساله رو به قتل میرسونه به اسم جیمز هاکنسون و اون رو هم توی خونش دفن میکنه. تعداد قربانی ها اونقدر زیاد بوده و اجساد اونقدر زیاد بوده که این آدم صد رخبار بوده و خب قرار نبوده که یک دادگاه آسون براش برگزار بشه. همه میخواستن اون به اشد مجازات برسه، ولی خب میدونیم که اون از اول وانمود کرده که چند شخصیت توی وجودش داره. محاکمه جان توی 6 فوریه سال 1980 توی یک دادگاه توی شیکاگو آغاز میشه و توی 5 هفته محاکمه دادستان و وکیل مدافع بیشتر از 100 تا شاهد رو به دادگاه دعوت میکنن تا شهادت بدن. وکیل مدافع جان سعی داشته اثبات کنه موکلش بیمار روانیه و زمان ارتکاب به قتل کنترلی روی رفتارش نداشته. اینطوری میتونسته موکلش رو از اعدام فراری بده. وکیل مدافع جان توی این رابطه روانپزشکایی رو به جایگاه فرا میخونه، اما دادستان با این دیدگاه که جان بیمار روانیه به شدت مخالف بوده و تاکید داشته که اون باید به اشد مجازات برسه. هیئت منصفه هم با نظر دادستان موافق بودن و بعد از 2 ساعت جر و بحث سرانجام جان در قتل 33 نفر مجرم شناخته میشه. توی 16 مارس سال 1980 جان به مرگ محکوم میشه. اون به یک مرکز روانی تربیتی فرستاده میشه و 14 سال رو اونجا زندگی میکنه تا اینکه برای اعدامش به یک زندان ایالتی منتقل بشه. در 9 می 1994 جان وین گیسی آخرین غذای خودش رو که یک پرس جوجه سرخ کرده نوشابه کیک خامه ی توت فرنگی بوده رو میخوره و آخرین مصاحبه تلفنیش رو به یک خبرنگار انجام میده و میره برای اعدام. اون توی مصاحبهش میگه درباره من 11 کتاب نوشته شده، 2 فیلمنامه نوشتن، 1 فیلم و 1 نمایش ساختن، 5 ترانه و بیش از 500 مقاله. دیگه چی باید بگم؟ فقط میگم هیچ انگیزه‌ای برای پاسخ دادن به این مزخرفات ندارم. جان در نیمه شب 10 می سال 1994 با تزریق سم اعدام میشه. حرف آخرش همین بوده که شما باید باسنم رو ببوسید. اما یک اتفاقی هم توی اعدامش میفته که شاید جالب باشه. قبل از شروع اعدام مواد شیمیایی مورد استفاده برای اجرای اعدام به شکل غیر منتظره‌ای جامد میشن و دیگه قابل تزریق به بازوش نبودن. یک پرده توی سالن ها هست که این بالا میره تا ناظرین بتونن مراحل اعدام رو ببینن. این پرده بالا رفته بوده، دوباره پایین میاد، سرنگ عوض میشه، سم عوض میشه، دوباره پرده بالا میره و کل مراحل که بعد چند دقیقه طول میکشیده 18 دقیقه طول میکشه. متخصصای پزشکی میگن علت این اتفاق کم تجربه بودن مسئولای زندان بوده و اگر مراحل صحیح پیش میرفته نباید این اتفاق میافتاده. یکی از دادستانهای دادگاه جان میگه که اون خیلی راحت تر از هر یک از قربانیهاش میمیره. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، گزارشی که روانپزشک جان منتشر کرده، اون هیچ وقت از جنایات خودش ابراز پشیمونی نکرده. هیچ وقت نگفته پشیمونه که با اون آدم‌ها اون کار رو کرده. توی ساعات پایانی زندگیش جمعیتی بیشتر از 1000 نفر خارج از اون مرکز جمع شده بودن و اکثریت موافق اجرای حکم بودن. اونها تیشرت‌هایی پوشیده بودن که روش عکس یک دلقک داشته و روش نوشته شده بوده که اشک برای دلقک نیست. سرانجام مرگ جان توی ساعت 12:58 تایید میشه. صبح روز بعد مغزش رو از بدنش خارج میکنه. این مغز در اختیار هلن موریسون قرار میگیره به خاطر اینکه اون داشته یه سری تحقیق میکرده روی مغز قاتلای زنجیره‌ای برای اینکه بفهمه از نظر ساختار مغزی این آدم‌ها با هم شباهتی دارن یا نه، یا اصلا چیزی توی مغزشون فرق میکنه یا نه، و در نهایت هم جسدش سوزانده میشه. ممنونیم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. ما خیلی دوست داریم نظر شما رو در مورد ویدیوهامون بدونیم، پس برای ما کامنت بذارید، ما رو لایک کنید، اون زنگوله کنار ویدیو رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون باخبر بشین، ما رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. ممنون که با ما همراه بودید.